بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان سه تا برهان اقامه فرمودن بر تجرد نفس حیوانی که برهان اول و دوم گذشت و الان نوبت رسیده به برهان سوم. برهان سومی که ایشون اقامه میکنن بر تجرد نفس حیوان، که البته غالب انسان ها هم در همین مرتبه هستن، برهانی است که شیخ ابن سینا در فصل اول از نمط ثالث در الاشارات و تنبیهات اقامه فرموده که معروف است به برهان انسان معلق در فضا. بنابراین برهان سوم بر تجرد نفس حیوان برهان انسان معلق در فضاست. توضیح برهان از این قراره که اگر یه حیوانی، یه انسانی دفعتن خلق بشه و کامل هم خلق بشه، یه حیوان یه انسان کامل دفعتن یه دفعه خلق بشه و هیچ کدام از حواسش هم احساسی رو انجام نده، چشم نبینه، گوش نشنوه، شامه استشمام نکند چیزی را، ذائقه ذوق نکند، لامسه لمس نکند چیزی را، و این انسان در یک خلأی و در یک هوای آزادی واقع بشه و قرار بگیره، به طوری که هیچ هوای اطرافش رو هم احساس نکنه، یعنی هوای اطراف برخوردی با اون نداشته باشه تا اینکه احساسی نسبت به اون هوا صورت بگیره، و اعضای این حیوان و انسان هم از یکدیگر جدا بشه تا اینکه لمسی نسبت به یکدیگر نداشته باشن. در این حالت، در این صورت، در این موقعیت، این انسان ذات خودش رو ادراک میکند بدون اینکه بدن خودش رو و جسم خودش رو و اعضای خودش رو ادراک بکنه، یعنی شعور و ادراک نسبت به ذات و حقیقت خودش داره ولیکن شعوری نسبت به بدن و اعضای خودش نداره، غفلت داره از اون. اون وقت این ذاتی هم که این حیوان و این انسان در این موقعیت، در این حالت از خودش ادراک میکنه، این ذات هیچ مقداری نداره، هیچ طول و عرضی نداره، در هیچ جهتی نیست از جهات، هیچ گونه وضعی نداره. وضع که نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و همشون به خارج باشه، هیچ کدام از اینها رو نداره. و اگر چنانچه در همین حالت این حیوان و این انسان عضوی رو ادراک بکند یا وضعی رو ادراک بکند یا جهتی رو ادراک بکند، ادراک اینها به عنوان چیزی که جزء ذاتش و حقیقتش باشه نخواهد بود. پس بنابراین معلوم میشه که حقیقت حیوان و انسان یه چیزی غیر از بدن اوست، غیر از جسم اوست، غیر از اعضاء اوست، به خاطری که در این حالت نفس خودش رو و حقیقت خودش رو و ذات خودش رو ادراک می کند، ولیکن بدن خودش رو، جسم خودش رو، اعضاء خودش رو ادراک نمی کند و از اونها غفلت داره. این برهان موسوم است به برهان انسان معلق در فضا و سومین برهانی است که دلالت می کند بر تجرد نفس حیوان و انسان. خب حالا ما خودمون رو میتونیم در چنین موقعیتی فرض بکنیم، میتونیم مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی در کتاب فلسفه بشری و اسلامی خودشون وقتی در بحث ادله تجرد نفس در اون بحث وارد میشن، بعد از آنی که ادله تجرد نفس رو بر میشمارن و بیان میکنن، آخرش هم میفرمایند که بالاتر از همه اینها این استش که من خودم یک بار نفس خودم رو عرض میکنم اینجور یافتم که بدنم رو در مقابل خودم دیدم، بدنم رو در مقابل خودم مشاهده کردم، یعنی خلع بدن. این مقدار ایشون در اون کتاب بیان فرمودن. استادی داشتیم ما که به رحمت خدا رفت، خدا رحمت کند ایشان را، مرحوم عاشق صدرالدین ربانی، که ما پیش ایشون در ایام کسالتشون آخر عمر در همون شهر خودمون شرح باب هادی عش و هدایت الحکمه رو پیش ایشون قرائت کردیم. ایشون از شاگردان علامه طباطبایی بودن. ایشون میفرمود در ایام طلبگی ما مرحوم میرزا جواد آقا همین کتاب رو توی مدرسه میرزا جعفر مشهد تدریس میکردن و هم حجره من درس ایشون میرفت. من به ایشون گفتم که موقعی که به اینجا رسید منم خبر کن که این واقعه رو از زبان خود ایشون بشنوم. خلاصه زمستان بود و به اینجا رسید و منم شرکت کردم. مرحوم میرزا جواد آقا یه پوستین انداخته بودن به دوششون، هوا سرد بود، زمستان بود، مثلا برف می آمد. بعد ایشون همین رو فرمودن که بله من یک بار بدن خودم رو در مقابل خودم دیدم و تا اینجاشه که تو اون کتابم نوشتن، حالا اون اضافه‌ای که خودشون فرموده بودن به نقل از این استاد، ایشون فرموده بود که ترسیدم که دوباره روحم به بدنم بر نگرده و موقع خارج شدن روح از بدنم من شهادتین نگفتم. و ولی خب بعدن برگشت. بعد طلبها سوال کردن که چجوری مثلا شما بدنتون رو در مقابل خودتون دیدین؟ ایشون همون پوستینی که رو دوششون بود یه تکونی به خودشون دادن، این پوستین افتاد و خودشون آمدن اینور، گفتن اینجوری، همینطور که این پوستین اون کنار افتاد و من اینورم، بدنم اون طرف بود و روحم اینور. بعد دیگه میگفت که خلاصه بین طلبه ها هم همه شد که مثلا این چجوری میشه و اینها. یه کسی از این شاگردا پای درس این شعر مرحوم حاجی رو برای ختم قائله این رو خوند که مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی، که یعنی دیگه مثلا سوال نکنید، ادامه ندید، که مرحوم میرزا جواد آقا عصبانی شد از اینکه این طلبه شعر منظومه مرحوم حاجی رو خونده بود و ایشون نقل میکرد که مرحوم میرزا جواد آقا فرمود اگر مادرم رو فحش داده بودی من اینقدر ناراحت نمیشدم که تو این شعر منظومه رو خوندی. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و چرا؟ بسیار خوب. نه دیگه، این مقدار رو که همه دارن دیگه، این سهم از تجرد رو که همه دارن دیگه، نفس حیوان و غالب انسان‌ها که تجرد برزخی رو دارن. ولیکن تجرد برزخی چون تجرد از ماده هست ولی از مقدار نیست. حالا شاید مثلا آقایون مثلا سوال بفرماین، اشکال بکنن که آخه این چطور مثلا هیچ مقداری رو هم ادراک نمی کنه. علتش اینه که اون مقداری که موجود مثالی داره با مقداری که موجود مادی داره فرق میکنه. مقداری که اجسام دارن مقدار عرضیه، ولی مقداری که جسم مثالی داره مقدار جوهریه. یعنی اصلا جسم مثالی مقداریست که جوهره، یعنی بعدیست که جوهره، مقدار جوهریست یا جوهر مقداریست. یه جوهریه که ذاتش رو و حقیقتش رو همون مقدار تشکیل میده، اما به خلاف اجسام که اینها یه ذاتی غیر از مقدار دارن و مقدار عارض میشه بر اونها. لذا ایشون میفرماین که در این موقعیت، در این حالت هیچ مقداری رو، این مقداری که مال این جسمه که مقدار عرضیست، این رو ادراک نمی کنه. برهان آخر الا ان الحیوان لیس هو البنیه المحسوسه. خب عرض کردم که برای این برهان رجوع بفرمایید به شرح اشارات نمط سوم فصل اول، که این برهان رو شیخ در اونجا اقامه فرموده و موسوم است و معروف است به برهان انسان معلق در فضا. برهان سوم بر این که حیوان همین جسم نیست، همین بدن نیست و انسان، فنقول لو فرز الحیوان که انه خلق دفعتا و خلق کاملا. اگر فرض بشه که یه حیوان، یه انسانی دفعتا خلق بشه و کامل هم خلق بشه، نه اینکه حالا مثلا به تدریج که مثلا حالا احساساتی داشته باشه و چیزهایی رو احساس کرده باشه، نه، مرحوم علامه در حاشیه میفرماین که این معنا در حیوانات، در بعضی از انواع حیوانات بعید نیست که دفعی خلق بشن و از همون اول هم کامل خلق بشن. ولکنه محجوب الحواس عن مشاهده الخارجیات، ولکن هیچ گونه احساسی پیدا نشه، پیدا نشده باشه، هیچ احساسی صورت نگرفته باشه. و انه یهوی فی خلأ او هواء تلق لا یستمه قوام الهوا. یهوی، هوی، این از افعال ازداده، هم به معنی سقوطه و هم به معنی صعوده. و انه یهوی فی خلأ، این صعود بکنه بالا بره در یه خلأ که شاغل هیچ جسمی نباشه. او هوا ان تلقن، یا در یه هوای آزادی که لا یستمه قوام الهوا، که اون قوام هوا، غلظت هوا، هیچ برخوردی با این حیوان و این انسان، با این شخص نداشته باشه تا اینکه احساسی صورت بگیره. بله نه دیگه، یعنی این که محجوب الحواس، نه یعنی در یک فضایی قرار بگیره که این احساسات ازش گرفته بشه، چنان که اینهایی که مثلا ریاضت اربعینی رو انجام میدن، الان میگن سر قبر شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان اونجا هنوز هست یه حجره هایی که اونجا مثلا میرفتن و چله نشینی میکردن، ریاضت میکشیدن، اینا مثلا یک اتاقکی که به اندازه که یه شخص فقط بتونه در اونجا مثلا حالا نمازی بخونه همین اندازه و دیگه هیچ منفذی به بیرون نداره، این برای یکی دیگه چشم کار نکنه یا مثلا صدایی گوش نشنوه که به خود بیاد، یعنی دیگه این جسم، این بدن او رو مشغول نکند از خودش، مثل ماها که الان به خودمون توجه نداریم و شب و روز مشغول رتق و فتق امور همین بدن هستیم و تن پروری. این منظورش اینه، نه این که این شخص سالم نباشه و حواس نداشته باشه، نه، خلق کاملا. ولا یحس به شیء من الکیفیات، هیچ وضعیتی رو احساس نکند، هیچ چیزی رو احساس نکنه. و فرقت بین اعضائه، و تفریق و جدایی بین اعضایش صورت گرفته باشه که نمیدونم مثلا دستش به پاش نخوره، نمیدونم دستش به سرش مثلا نخوره، این اعضا یکدیگر رو لمس نکنن، حتی لا یتلامس، تا اینکه این اعضا یکدیگر رو لمس نکنن. حالا اگر فرض بشه که شخصی در یه چنین حالت و موقعیتی قرار بگیره، فانه فی هذه الحاله یدرک ذاته، در این حالت از خودش غافل نمیشه و شعور و ادراک داره نسبت به خودش، اما و یغفل عن کل اعضائه الظاهره و الباطنه، اما دیگه از جسمش، از بدنش، از اعضاء خودش، چه اعضاء بیرونی و چه درونی، از همه اینا دیگه غفلت پیدا میکنه. بلی یثبت لذاتهی، چون ادراک همون ثبوت مدرک است برای مدرک، وجود مدرک است برای مدرک، در چنین حالتی این شخص خودش برای خودش ثابته، موجوده، اما ولا یثبت لها مقدارن ولا طولن ولا عرضن ولا جهتن من الجهات، یعنی ولا یثبت لها بدنش، اما دیگه ثابت نیست براش مقداری که مثلا بدنش داره، نمیدونم طول و عرض، جهت، وزن، یعنی هیچ ادراکی نسبت به جسمش و بدنش و موقعیتی که جسمش در اون موقعیت قرار گرفته که یه وضعی داره، در یک جهتی مثلا جهت بالا مثلا قرار گرفته، نسبت به اینها هیچ ادراکی نداره. ولو تخیل وضعن او جهتن او عضو من الاعضا فی تلک الحاله لم یتخیله الا انه جزء من ذاته، اگر هم در این حالت یه وضعی رو ادراک بکند، جهتی رو یا عضوی رو یا بدنش رو در این حالت ادراک بکنه، این ادراک به عنوان ادراکی یه چیزی که جزء ذاتش و حقیقتش هست نخواهد بود. و ظاهر ان المشعور به غیر المغفول عن، و اینم روشنه که اون چیزی که ادراک میشه که ذاتش باشه و نفسش باشه، غیر از اون بدنی است که مورد غفلت در این حالت قرار گرفته. فاذن هویته مغایره لجميع الاعضاء، پس بنابراین نفس انسان که حقیقت وجودی انسان رو تشکیل میده، غیر از اعضا و بدن او و جسم اوست. فصل سوم از باب دوم در دفع شکوک و شبهاتی است که در مورد جوهریت نفس وارد شده. ایشان می‌فرمایند که مشائین مشهور که همون حکمای مشائین باشن، اینها اینجوری فرمودن، اینجوری گفتن که نفس نباتی و صورت نباتی، که صورت نوعیه نباتیه بهش نفس میگن دیگه، از صورت نوعیه نبات به بعد میگن نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. صورت نوعیه نبات که نفس نباتی باشه و همچنین صورت نوعیه حیوان که نفس حیوانی باشه، مشائین میگن اینها مادی هستن و منتبع در جسم هستن، حال در جسمن، وارد بر جسمن. جسم که مرکب باشه از هیولای اولا که صرف قابلیت و صورت جسمیه، هم که امتداد و کشش در سه بُعد و سه جهت هست. صورت نوعیه نبات حلول میکنه در این جسم، همچنین صورت نوعیه حیوان یعنی نفس نباتی و نفس حیوانی، هر دو مادی هستند، هر دو منتبع در ماده هستند، یعنی طبع شدن در ماده، چاپ شدن در ماده، حلول کردن در ماده، وارد شدن در ماده. لذا مشائین به نفس حیوانی نفس منتبعه میگن، یعنی صورت نوعیه نبات میاد روی جسمی که مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه. صورت نوعیه حیوانم که نفس حیوانی بهش میگن، اونم همینجور، اونم حلول میکند در جسمی که مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه. نفس حیوانی که مدرک جزئیات است و مرید جزئیات، یعنی ادراک نسبت به جزئیات داره و اراده نسبت به جزئیات، اینجوری است. ولیکن نفس ناطقه انسانی که مدرک کلیات است، نه جزئیات، اون مجرده. مشائین اون رو مجرد میدونن، اون رو مادی نمیدونن، اون رو حال در جسم و ماده نمیدونن. خب حالا که به نظر مشائین نفس نباتی حال در جسمه، نفس حیوانی هم که مدرک و مرید جزئیات حال در جسمه، وارد بر جسمه، مجموع صورت نوعیه نبات که نفس نباتی باشه و جسم، یه جوهری رو تشکیل میدن که نبات باشه. مجموع صورت نوعیه حیوان هم که نفس حیوانی باشه با جسم، یه نوع دیگری رو تشکیل میدن که حیوان باشه. یعنی نوع نبات متشکل است از نفس نباتی و جسم، نوع حیوان هم متشکل است از نفس حیوانی و جسم. این دو تا نوع که نبات و حیوان باشن، دو تا نوع جوهری هن. هم نبات جوهره و هم حیوان جوهره. خب این دو تا نوع که جوهرن، اجزایشون نمیتواند عرض باشه، اجزایشون هم باید جوهر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه جوهر که نمیتونه متقوم به عرض باشه، یعنی جزئی که عرض است که نمیتونه نوع جوهری رو سرپا بکنه و خیمه وجودی جوهر رو قائم بکند و ایستاده بکنه و سرپا بکنه. پس بنابراین نفس نباتی و نفس حیوانی هم که جزئی از این دوتا نوع جوهری یعنی نبات و حیوان هستن، اینها هم باید جوهر باشن. پس بنابراین نفس جوهره، نفس نباتی و نفس حیوانی جوهره، نفس انسانی هم اونم که عرض میکنم جوهر میدونن مشائین دیگه، جوهر رو پنج نوع میدونن که یه نوعش هم نفسه، یه نوع جوهر نفسه، یه نوع جوهر عقل، عقل و نفس، یکشم جسم مثل همین نبات و حیوان. پس بنابراین منتها جوهر مجرد میدونن نفس ناطقه رو، یعنی حال در جسم و ماده نمیدونن، منتبعه در ماده و در جسم نمیدونن. پس بنابراین مشائین با این بیانی که عرض شد نفس رو جوهر میدونن. حالا ایشون میفرماین که بعضی گفتن که نفس هم جوهره و هم عرضه به دو اعتبار. نفس جوهره به یه اعتبار، عرضم هست باز به اعتبار دیگر. به چه اعتبار جوهره؟ به همین اعتباری که الان در بیان مشایین گذشت. نفس جوهره چون جزء نوع جوهریست که نبات و حیوان باشه، و چون جوهر نمیتواند متقوم به عرض باشه، کل و مرکب اگر جوهر شد جزم باید جوهر باشه، پس بنابراین نفسم باید جوهر باشه. به همین اعتباری که در بیان مشایین گذشت نفس میشه جوهر. اما به یک اعتبار دیگری و به جهت دیگری نفس عرضه. به چه اعتبار عرضه؟ به اعتبار این که نفس حال است در محلی که اون محل مستغنی است از این حال در جسمیتش. چرا نفس عرضه؟ چون این نفس نباتی و نفس حیوانی اینا حلول میکنن در محلی که جسم باشه، که مرکب از هیولای اولا و صورت جسمی است، که این محل بی نیاز است از این حالی که نفس باشه در جسمیتش. یعنی بدون نفس نباتی هم نبات جسم هست، منتها نه جسم نبات، نه جسمی که نبات باشه، جسم که مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه باشه. یعنی در جسمیتش نبات نیازی به نفس نباتی نداره. خب الان جماد مگر نفس نباتی داره؟ ولیکن جسم هم هست. حیوان هم در جسمیتش نیازی و احتیاجی به نفس حیوانی نداره. چون نفس حال در محلیست که اون محل بی نیاز است از این حال در جسمیتش، به این اعتبار هم نفس عرض. بنابراین نفس از یک جهت جوهره و از یک جهت عرض. بعضی اینجوری گفتن. اشراقیین هم گفتن که نفس عرضه، اصلا جوهر نیست، برخلاف مشائین که صورت نوعیه رو جوهر میدونن، اشراقیین صورت نوعیه رو عرض میدونن. چرا؟ چون اشراقیین معتقدن که به طور کلی هر چیزی که حال در محل عرض، هر چیزی که حال در محل بود محل داشت میشه عرض. خب صورت نوعیم حال در محلی است که جسم باشه، پس بنابراین صورت نوعیه میشه عرض. صورت نوعیه نبات که نفس نباتی باشه، یا صورت نوعیه حیوان که نفس حیوانی باشه، این عرض. چرا؟ چون حال در محله و به طور کلی هر حال در محلی عرضه. ممکن است بفرمایید که خب مگر صورت جسمیه حال در محلی که هیولا باشه نیست؟ آیا صورت جسمیه رو هم طبق این اساسی که دارن اشراقیین عرض میدونن؟ نه، صورت جسمیه رو جوهر میدونن. چرا؟ چون که اصلا به هیولای اولا معتقد نیستن اشراقیین. اشراقیین جسم رو بسیط میدونن، برخلاف مشائین که مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه میدونن، اشراقیین جسم رو فقط صورت جسمیه میدونن، تنها صورت جسمیه. لذا صورت جسمیه رو جوهر میدونن، ولیکن صورت نوعیه رو که حال در جسمه، جسمم یعنی فقط صورت جسمیه، این رو میگن عرضه. اینم نظر اشراقیین. صدر المتعلین قدس سر رو هر دو نظر رو باطل میدونه. چه اون نظری که میگن نفس به یک اعتبار جوهره و به یک اعتبار عرضه، و چه نظر اشراقیین که میگن نفس عرضه، هر دو رو ایشون باطل میدونن. اما نظر اول رو ایشون باطل میدونن که نفس به یه اعتبار جوهر باشه به یه اعتبار عرض. چرا؟ وجه بطلانش در فصل دوم از باب اول. ما الان فصل سوم باب دوم رو شروع کردیم، یه بابی قبلا گذشت که دو تا فصل داشت. در اول فصل دوم باب اول در اونجا وجه بطلان این نظر گذشت و اون این بود که ایشون در اونجا فرمودن که جوهریت و عرضیت نمیتونه نسبی باشه. اگر یه چیزی جوهره دیگه به طور کلی جوهره، به طور اطلاق جوهره، و اگرم یه چیزی عرضه به طور کلی و به نحو اطلاق عرضه، نمیشه که یه چیزی به یه اعتبار از یه جهت جوهر باشه از یه جهت عرض. این بیانش گذشت مفصل، مراجعه بفرمایید به اونجا. این وجه بطلان نظر اول. و اما وجه بطلان نظر اشراقیین هم که نظر دوم باشه اینه که هر حال در محلی عرض نیست، بلکه خصوص حال در محلی عرضه که اون محل مستغنی باشه از حال و بی نیاز باشه از حال در دو چیز، یکی در وجودش، یکی در تنوعش، در نوعیتش، در نوع بودنش. مثلا بیاض عرض است. چرا؟ چون حال است در محلی که جسم باشه، که این محل یعنی جسم نه در وجودش احتیاج داره به این بیاض و نه در نوع بودنش احتیاج داره به بیاض. ولیکن صورت جسمیه عرض نیست. چرا؟ چون حال در محلی است که اون محل در وجودش احتیاج داره به صورت جسمیه. حیولای اولا که مشائین با دو برهان وصل و فصل و قوه و فعل وجودش رو اثبات میکنن، حیولای اولا محتاج به صورت جسمیه است در وجودش. لذا با اینکه صورت جسمیه حال در حیولاست عرض نیست. صورت نوعیه هم که حال در جسمه، یعنی در مجموع مرکب از حیولای اولا و صورت جسمیه، اینم عرض نیست. چرا؟ چون محلی که جسم باشه در نوعیتش و در تنوعش احتیاج داره به این صورت نوعیه. یعنی تا صورت نوعیه روی جسم نیاد و حلول نکنه در جسم، نوع برای جسم تحقق پیدا نمی کنه، تنویع جسم صورت نمی گیرد. بعد ایشان می فرماین که کسانی که قائل شدن به عرضیت نفس و نفس رو عرض می دونن، اینها به سه دلیل تمسک کردن، که حالا عبارت رو تا اینجا بخونیم ببینیم می رسیم به اون سه دلیل یا نه. الفصل الثالث فی دفع ما اورده علا جوهریت نفس من الشکوک. فصل سوم از باب دوم در دفع شکوکیست و شبهاتیست که ایراد شده و مطرح شده بر جوهریت نفس. قالو یعنی مشهور، یعنی مشائین اینجوری گفتن، ان القوى النباتیه حالتون فی الاجسام، قوه نبات، نفس نباتی، چون نفس نباتی خودش باز قوایی داره که همون قوای نفس نباتی سه تا قوه هست که قوه قاضیه و نامیه و مولده باشه، نفس نباتی مادی منتبع در جسم، حلول در جسم داره، و کذا نفس الحیوان، و همچنین نفس حیوان هم اون هم مادی هست و جسمانی هست و حال در جسم و منتبع در جسم. چرا لکونه ها مدرکتن للجزئیات و فائلتن للافعال الجزئیه، چون نفس حیوانی مدرک و مرید جزئیات، ادراک میکند جزئیات را، اراده میکند جزئیات را. ول جوهر المفارق یستحیل ان یکون مدرکا للجزئیات و فاعلا للافعال الجزئیه، جوهر مجردی که نفس ناطقه باشه، مشائین میگن این مدرک جزئیات نیست و مرید جزئیات نیست، ادراک میکند کلیات را، و لذا مادی هم نیست و جسمانی هم نیست و منتبع در جسم و حال در جسم نیست. خب فاذن تلک النفس قوه جسمانیتون علت للمجموع المرکب من البدن و منها، پس در این هنگام، در کدوم هنگام؟ در این هنگامی که نفس نباتی و حیوانی حال در جسمن، در این هنگام تلک النفس یعنی نفس نباتی و حیوانی یه قوه جسمانی است، یعنی مادی جسمانی منتبع در جسمه، که علت است یعنی جزء است برای مجموعی که مرکب از جسم و از این قوه، از این نفس، که اون مجموع میشه نبات، جوهری که نبات باشه، یا میشه جوهری که حیوان باشه، نفس نباتی و نفس حیوانی یه جزء از این مجموعه. خب وقتی که یه جزء از این مجموعه، فتل کل قوا نباتیت و الحیوانیت و موجودتون کل واحد منها فی محل غیر متقوم به ذاته بل به تلک القوه. ای دوباره باز تکراره، همین علتون للمجموع باز به یک بیان دیگه تکرار میشه. پس نفس نباتی و حیوانی اینها موجودن، هر کدام از اینها موجودن در یه محلی، یعنی در جسمی، در یه محلی که البته این محل در اینجا جسم نیست، این محل یعنی مجموع، موجودن در محلی یعنی در اون مجموع که نبات باشه و حیوان باشه، که اون محل و مجموع متقوم و وابسته به خودش نیست، نه اجزا داره که یه جزش هم همین نفس نباتی و حیوانیه، بل به تلک القوه، بلکه متقوم و وابسته هست به نفس نباتی و حیوانی که جزشه. خب فهیه ازن جوهرون سوریون، پس قوای نباتی و حیوانی، نفس نباتی و حیوانی در این هنگام که جزء مجموعی هستند که جوهر نبات و جوهر حیوان باشه، پس خود این نفس نباتی و حیوانی هم یه جوهر سوری هست، یعنی جوهر هستن و صورت نوعیه هستن، یه صورت نوعیه هستن که جوهره، صورت نوعیه نبات و حیوان. خب فمن جوز کون شیئن واحدن جوهرن و عرزن به اعتبارن قاله، اون کسانی که جوهریت و عرزیت رو نسبی میدونن و اضافی میدونن، کسانی که تجویز میکنن که یه چیز میتونه هم جوهر باشه و هم عرض باشه به دو اعتبار، اونا در مورد نفس هم اینجوری گفتن، قال ان النفس من حیث انها جزء للنبات او الحیوان جوهر، گفتن نفس نباتی و حیوانی از اون نظر که جزء نبات، جوهری هستن که نبات باشن همون مجموع، و جزء اون مجموعه که جوهر حیوان باشه هستن، از این نظر که همون بیانی بود که مشایین داشتن، جوهران نفس جوهره، و من حیث و انها تقوم و به محل مستقنن عن الحال فی جسمیتهی عرضون، و از اون نظر که نفس قائم است به محلی که اون محل بی نیاز است از این حالی که نفس باشه، بی نیاز است در جسمیتش، یعنی بدون این نفسم اون جسم وجود پیدا میکنه اون محل، از این نظرم نفس عرضه. چرا؟ چون حال در محلی است که مستغنی از حاله. و کذا من احال کون القائم بالمحل جوهرن، که اشراقیین باشن، و همچنین اشراقیینی که محال میدونن که هر چیزی که حال در محل باشه این جوهر باشه، اینها هم انکر جوهریت نفس مطلقا، اینها منکر جوهریت نفس شدن مطلقا، یعنی به هر اعتباری، یا مطلقا یعنی مطلق نفوس و صور نوعیه، اینها رو عرض می دونن. وقد علمت فساد هازین القولین، بطلان این دو قول در همون فصل دوم باب اول گذشت که جوهریت و عرضیت نسبی نیست، اضافی نیست، حقیقی است. اگر چیزی جوهره همیشه جوهره، و اگر عرضه همیشه عرضه، و هر حال در محلی هم عرض نیست، بلکه حال در محلی که اون محل مستغنی باشه از حال در دو چیز، هم در وجودش و هم در تنوع، اون میشه عرض، اون جور حال در محلی عرضه. ثم للقائلین به عرضیت نفس متمسکاتون یا متمسکاتون، کسانی که قائل شدن به عرض بودن نفس، اینها استدلالاتی دارن یا ادله‌ای دارن، سه تا دلیل اینها اقامه کردن. دلیل اولشون این استش که حال در محل این نمیتواند علت محل باشه، حال در یک محلی نمیتواند علت محل و سبب محل باشه، چون آخه مشائین از همین راه علیت و سببیت به واسطه جزئیت نفس برای مجموع و محل قائل شدن به جوهریت نفس. دلیل اول اینهایی که نفس را عرض میدونن، میگن که حال نمیتواند علت و سبب باشه برای محل. حال یعنی نفس، محلم یعنی جسم، ای جسمی که مثلا نبات باشه یا ای جسمی که حیوان باشه، این نفس نمیتونه علتی باشه تا از راه علت بودن بگیم باید جوهر باشه. چرا؟ چون اگر حال بخواد علت محل باشه، دور لازم میاد و دورم باطله. چرا دور لازم میاد؟ چون اگر حال بخواد علت محل باشه، یعنی محل نیازمند به حال. خب از اون طرف خود حالم که نیاز به محله، خب تا محل نباشه حال در کجا فرود بیاد، در کجا وجود پیدا بکنه؟ میشه دور. پس بنابراین حال در محل نمیتواند سبب محل باشه. وقتی نتونه سبب محل باشه، دیگه ما نمیتونیم از راه سببیت و علیت برای محل و مجموع نفس رو جوهر بدونیم، بنابراین نفس عرض. این دلیل اولش. دلیل دومشون اینه که بر فرض این که ما تنزل بکنیم و قبول بکنیم که حال در محل میتونه سبب محل باشه و علت محل باشه، در ما نحن فیه علیت منتفیست، یعنی در مورد نفس نمیتوانیم بگیم که نفس سبب محل و جسم و مزاج باشه، یعنی ترکیبی که جسم داره. در ما نحنفی در مورد نفس ما نمیتونیم بگیم که نفس سبب و علت است برای محلی که جسم و مزاج و ترکیب جسم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود نفس وجودش متوقف بر حدوث مزاج، یعنی تا یک مزاج صالح و آماده وجود پیدا نکند که نفس وجود پیدا نمی کنه. از اون طرف اگر نفس بخواهد علت حصول مزاج باشه و علت جسم باشه و ترکیب جسم باشه، باز دور پیش میاد و دورم محاله. اینم دلیل دومش. دلیل سوم بر این که نفس، چون آخه مشایین از همین راه علیت برای محل خواستن جوهریت نفس رو اثبات کنن، دلیل سوم هم اینه که اگر نفس جوهر باشه، جوهریت میشه ذاتی نفس و ذاتی شی بیان و ثبوت است برای شی. ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بیان ثبوت له، که مرحوم حاجی دلعالی فرمود. ذاتی شی ثبوتش برای شی بدیهیه. خب اگر جوهریت نفس بدیهیه، چرا این همه اختلاف؟ پس معلوم میشه که نفس جوهر نیست. این سه دلیل بر عرضیت نفس. احدها، دلیل اول این است که ان الحال یمتنع ان یکون سببا لمحله، حال نمیتواند علت محل باشه، محلی که همین مجموع و جسم باشه، جسمی که نبات باشه یا حیوان باشه، که از راه همین علیت و جزئیت خواستن مشائین جوهریت نفس رو بیان کنن. چرا؟ لاستحالت دو، چون از اون طرف باز خود حال به محل نیازمنده. خب اگر سبب محل باشه، محلم به اون نیازمند میشه، دور پیش میاد، فلا یکون جوهرن، پس حال نمیتونه جوهر باشه. و ثانی ها، دلیل دوم اینه و این بر سر فعل در میاد، و این یساعدونا الا ان الحال یمکن ان یکون من مقومات المحل، لکن قالو، گفتن که اگر خلاصه با ما کمک کنن، یعنی مثلا به ما خورده نگیرن، خلاصه کمک بکنن به ما که ما از این مطلب کوتاه بیایم که حال میتونه سبب محل باشه، در ما نحنفی نمیتونه. لکن قالو ان النفس لیست کذالک، نفس از او حالهایی نیست که سبب محل و جسم و مزاج باشه. چرا؟ چون دور پیش میاد، لأنها انما تحدث عند حدوث المزاج الصالح، چون نفس خودش وقتی حادث میشه که یک مزاج آماده و مستعدی باشه. والمتأخر، پس بنابراین نفس متأخر از مزاجه. والمتأخر لا یکون علتا للمتقدم، متأخری که نفس باشه نمیتونه علت متقدمی باشه که مزاج و جسم باشه، چون دور پیش میاد. فن نفس لا تکون علتا لحصول المزاج، پس بنابراین نفس نمیتونه سبب این محلی باشه که مزاج و جسمه. و ثالثها، دلیل سومم اینه، ان النفس لو کانت جوهرن لکان الجوهر ذاتیا لها، اگر نفس جوهر باشه، جوهریت باید ذاتیش باشه دیگه. چرا؟ لانه جنس لما تحته من الانواع المحصله، به خاطر اینکه جوهر جنس است برای انواع موجوده که تحت او مندرجن، که یکیش نفس باشه، که مشایین 5 تا نوع برای جوهر قائلن، یکیش نفس. فلو کانت نفس جوهرن
اگر نفس جوهر باشه لکان العلم به جوهریتها بدیهیان حاصلا من غیر کسبن، باید جوهریت نفسم بدیهی باشه، نیاز به برهان و استدلال نداشته باشه. و تالی باطلون، تالی که نیاز به برهان نداشته باشه جوهریت نفس باطله، فکذا المقدم، که پس بنابراین نفس جوهر نیست. و صلی الله علیه.